درس خارج طهارت جلسه 75 شنبه 6/3/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. مورد ديگري كأز نظر صغروي مورد بحث واقع شده و قربه مطرح فرموده فهم هست که اگر خشب، هیزم، چوب متنجس شد، بعد به صورت زغال در آمد، بدون تطهیر اون خشب متنجس شد زغال، آیا در اینجا این زغال پاک هست یا نه؟ در مسئله دو قول یا سه قول وجود داره. قول اول قول کسانی است که می‌فرمایند بله این پاک. دو نفر از بزرگان فقه، یکی حفید صاحب جواهر مرحوم جواهری در تعلیقه بر قربه، و مرحوم کاشف الغطاء یعنی آش محمد حسین کاشف الغطاء که شاگرد صاحب عربه بوده و اولین کسی است که بر عربه حاشیه زده، اینا فرمودن که پاک. قول دوم این است که نه، این یبقا علی نجاسته. حالا یا به نحو فتوا مثل مرحوم آقای خویی، و یا به نحو اشکال مثل خود صاحب عربه. و قول سوم، بعضی از بزرگان تفصیل دادن، فرمودن که یعنی یاد واجب مرددن. بله مرددین که پاکه یا پاک نیست، طرف هیچ کدوم از طرفین رو انتخاب نکردن، قهرن آثار نجاست باید احتیاطاً بار بشه. حالا اینا نفرمودن، البته این موارد باید مقتضای احتیاط مراعات بشه. و قول سوم، حالا اگر بشه به او قول گفت که توضیح عرض میکنم، بعضی بزرگان فرمودن که اذا لم یبق شیء من حقیقت السابقه و خواصه من الشجریت و النباتیه، اینجا پاک و استحاله اینجا هست. اگر هیچ آثاری از خواص و ویژگی های نباتی، نبات بودن، گیاه بودن، درخت بودن باقی نمونده باشه، حسابی سوخته باشه و حسابی به زغال تبدیل شده باشه، این پاکه. اما اگر نه، درست زغال شده اما هنوز زغال اونجوری نیست، علام سابقا که قوم کرسی بود و زغال خیلی مورد مصرف بود و کارا با زغال بود، اون زغالایی که خیلی حسابی زغال شده بود بو نمیداد و گاز چیز نداشت که مثلا سردرد انسان بگیره، ناراحت بشه فلان. اما اونایی که حسابی هنوز همه اجزا و ابعادش تبدیل نشده بود، چرا؟ بعد بو میگرفت و سردرد انسان میگرفت. چه حالا ایشون فرموده، محقق سیستانی فرموده در حاشیه عربه که اگر زغال زغال بشه و هیچ ابعاد و اجزایی از نبات و شجر و خواص او باقی نمونه، بله این پاک میشه. اما اگر نه، حسابی زغال زغال نشده باشه، نه اینجا نجسته. این ممکنه قول سوم حساب بشه، تفصیلی است که ایشون میدن، اما ممکنه بگیم که نه، این بر میگرده به همون حرفهای قبل، یعنی اونام که مورد نزاع اصلا جاییست که حسابی زغال شده باشه و الهی حسابی زغال نشده باشه و اجزایی از رگه هایی مونده باشه، چیزایی مونده باشه، اونجا هم کسی محل خلاف نیست، چند نه ایشون با این تعلیقشون محل خلاف روشن کردن، نه اینکه تفصیل در مسئله داده باشه. خب این دو قول یا سه قول در مسئله وجود داره. حجت قول اول که می فرماید پاکه، چند دلیل، چهار دلیل. دلیل اول اینه که اینجا استحاله رخ داده و صورت نوعیه شی واقعا عوض شد. این دیگه کسی بهش چوب نمیگه، چوب نیست، خشب نیست، گیاه نیست، نبات نیست، این شده چیز آخری. بنابراین پاک به دلیلی که در باب استحاله گفتیم، یعنی دلیلی که با او اثبات کردیم که مستحالون الیه پاکه، به همون دلیل زغال پاکه، این دلیل قولم. اما این دلیل مورد اشکال بزرگان واقع شده به دو بیان. یک ادعای که میگن نه، زغال شدن ماهیت شیء رو عوض نمی کنه، این همون میگن خشب محروق، این چوب سوخته شده، اسم چوب بودن و هنوز باقیه برش، خشب محروق. اما به خلاف کلب که بشه نمک، میگن این کان کلبن، اما نمیگن الان این کلب مملوحه، صفت و موصوف که الان بگن این کلبی است که این چنین صفت را دارد نمک است، این گفته نمیشه. اما به خلاف اینجا که میگن این چوبه، ولی چوب سوخته شده است، چوب محروقه، فلذات که ماهیت تبدیل نشده، صورت نوعیه تبدیل نشده، بله اصل جسم باقی مونده، جسم که همون هیولای به اصطلاح معقول باشه، هیولا باقی که اون جسم مشترک باشه، چیزی معدوم بالمره نشده و چیز جدیدی حادث بشه به طور بدون سابقه، اینجور نیست. اما بالاخره صورت نوعیه باقی نمونده، چیز دیگری شد. اون یاکل اون نار اونجا معناش اینه که اعدمه النار، اما اینجا که اعدمه اون نیستش، وجود داره، اونجا معناش اعدامه، یعنی از بین رفته، مستهلك شده، در اثر جوش جوشیدن از بین رفت. حواسش عوض شده، درسته، ولیکن مثل اینکه گوشت وقتی پختن دیگه با گوشت پخته که کت کباب درست نمیکنه که، ولی گوشت پخته هم گوشت. بله چه فرق میکنه؟ نه آخه دلیل شما فرق، دلیل شما نقضش اینه، دلیل شما که میگید کسی با این کار نمیکنه، خب با نون هم کسی حلوا درست نمیکنه، با آرد درست میکنه، با نون حلوا درست نمیکنه، این که دلیل نمیشه، چون وقتی صورت صفات عوض میشه، حالات عوض میشه، گاهی آثار عوض میشه، بعضی از کارایی هاش دست میده، اما بالاخره همونه که در نظر عرف فضلاً از نظر عقل همانه. حالا اینجا همینطوره که آیا واقعاً در مورد زغال، وقتی چوب میشه زغال، اصلا به طور کلی مثل این است که کلب شد نمک. اونجا صفت و موصوف دیگه گفته نمیشه، علی کلب المملوح گفته نمیشه، اما اینجا الخشب المحروق نمیدونیم به حساب عرف گفته میشه. این عبارت عرفی که از سویدای قلب عرف در میاد نشون میده که در نظر اونا خشب هنوز باقیه، فلذا اونو موصوف قرار میدین، میگن الخشب المحروق. اما اونجا الکلب الفلان هیچ کس نمیپذیره، کو کرد. اما اینجا گفته میشه این چوبه سوخته شده است. بنابراین این با این بیان که ارتکاز رو به ارتکاز عرفی که انسان همین عرف نه عقل به همین ارتکاز عرفی وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم هیچ مسامحه ای در این که میگیم هازا خشبان محروق نیست و خشبان محروق درسته، بدون مجاز، بدون مسامحه. پس این نشون میده که استحاله نشه. به خلاف اونجا الان نمیتونیم بگیم مثلا بگیم که یه انسانی بگیم که چه نطفه خوبیه، میشه گفت نطفتان حسنه، میشه گفت، نمیشه گفت، اصلا اون دیگه نیست، حالی که از اون تبدیل شده. ببین استحاله اونجا ها که نمیشه گفت نطفتان حسنه، این غلط داره. نه خاکستر رو نمیتونیم بگیم خشب محروقه. بنابراین این نشون میده که استحاله محقق نشد. علاوه بر این، حالا اگر پا رو پایین تر بگذاریم میشیم مثل صاحب عربه، که صاحب عربه چی فرمونده؟ و فی صدق الاستحاله علا سیرورت الخشب فحمن تأملو. آیا استحاله صادقه؟ فیه تأملو مرددیم. این که بگیم حتما استحاله شده، این فیه تأمل. پس دلیل اول که میگوید پاکه لعجل الاستحاله، جوابش اینه که این استحاله یا معلوم العدم است و الاقوا که بیان اول، یا حداقل مشکوکه. اما این که بگیم حتما زغال شدن مثل این است که نطفه بشه انسان، مثل این است که تراب بشه انسان، مثل اینه که کلب بشه ملح، حقیقتا این چنینی نیست، مشکوک. دلیل دوم بر طهارت عبارت است از این که خب این خشب محترق شده به نار و نار من المطهرات است. دوتا رو عرض کردیم دیگه، یکی این بود که اشکال اون به استحاله تمسک کرده بود، یک اشکال این بود که بگیم استحاله نیست جزمن، استحاله معدوم العدم است به اون بیان ارتکازی و صفت و موصوف و اینا. بیان دوم این است که حداقل شک داریم استحاله رخ داده یا نه. بنابراین وقتی شک داریم استحاله رخ داده یا نه، نمیتونیم به دلیل استحاله تمسک کنیم برای طهارت. برای طهارت به دلیل استحاله نمیتونیم تمسک کنیم. بله؟ نه ببینید، میتونید بگید که الخشب المحروق، نمیتونید بگید نه اون چوب انصرافتون داره. علتش انصراف. وقتی میگی چوبا رو بیار، حالا نجاره چوبا رو بیار، خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای در بسازه؟ خب معلومه این چوبا رو بیار، به اون چوبا صدق نمی کنه، یعنی به خاطر انصرافه، نه به خاطر این است که اون این عبارت الخشب المحروق غلطه. اون غلط نیست، اما خشب اندل اطلاق وقتی گفته میشه انصرافه از اون داره، این درست. فلذا ما احکامی که در شرع علل خشبه، اگه بر خشب مثلا باشه یجوز و سجود و علل خشب، اگه عنوان خشب بود اینو نمیگیم. حالا مثال دیگه فرض کنید آب اگر بشه سلج، درست؟ آب اگر بشه سلج، اینو آب دیگه بشه نمیگن، اما ماهیت باقیه. اسم ما ممکنه نباشه اما ماهیت باقیه. فلذا اگر آب کر باشه دست نجس بهش بخوره لاینفعه، همین آب در یک درجه حرارتی بگذارید که یخ بشه، سرد بشه، الان با ملاقات نجس. اگر یک آب کر داشته باشیم نصفش یخ ببنده نصفش باقی بمونه، این آب یک کر نیست چون بقیهش، ولی استحاله هم نشد. اگر آب متنجس یخ ببنده میگید پاک شد، نه، چون استحاله نیست. استحاله تبدل حقیقته، تبدل ماهیته. در اینجا هنوز تبدل ماهیت رخ نداده، اگرچه صفتش عوض شده، آثارش هم عوض شده. احکام شرعیی که بر ما هست نیست، احکام شرعیی که بر خشب نیست. خشب انصراف داره، ما اصلا صادق نیست، نه به خاطر انصراف، اصلا اسم اون مایع روانه، اگر بسته بشه دیگه اسمش یخ نیست، اسمش یخ نیست، ولی ماهیت عوض داره. افق نمیگیر، عقلم نمیگیر که ماهیتش عوض شد. بله، حالا تا میرسیم. اما دلیل دوم بر طهارت اینه که اینجا نار مطهره، کما این که در اون روایت فرمود، در روایت حسن ابن محبوب در باره جس سنگ گچ که متنجس بود فرمود ان الماء من نار قد طهره. خب اینجا نار طهر الزغال، طهر الفهم، طهر اون خشبی که سار فهمه. خب جواب اینم جواب کبرویه دیگه، ولی صغرا درسته اونجایی که زغال به نار بشه. حالا اگه فرض داشته باشه که زغال درست بشه به غیر نار، مثلا حرارتی که از غیر آتشه فرض داشته باشه، خب اما حالا مطراق نداریم، معمولا اگر خشب بشه زغال با ناره. اما چیزی که از قبلا این کبرا محل اشکال واقع شد و گفتیم نار متحر نیست، بنابراین این اشکال، این دلیل دوم اشکال صغری نداره، اشکال کبری. دلیل سوم قاضی طهارت به این بیان که در اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب نجاست جاری نیست. بیان از آسون شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه این شبهه حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، برای ما استصحاب نجاست در اینجا نداریم. حالا که استصحاب نجاست نداریم، پس شک میکنیم این پاکه یا پاک نیست، قاعده طهارت جاری میکنیم. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این آیا اینجا به قاعده طهارت میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ در اینجا آقای خویی با اینکه میفرماید قاعده طهارت یعنی استصحاب میفرماید جاری نیست، از اون طرف قاعده طهارت هم در این موارد جاری میداند که مسبوق به نجاست باشه، در این حال فرموده این نجسه. چرا فرموده نجسه؟ راهش همونیست که در چی داشتیم؟ جبان داشتیم. ایشون میگه اون عمومات فوقانی اونجا اینجا حاکمه، اون عمومات فوقانی وجود داره. الکلام همون حرفایی که در جبان گفته شد، اون حرفا در اینجا تکرار میشه که اون عمومات فوقانی چی داره؟ اون عمومات فوقانی مقید است به یک قید لبی، و با وجود اون قید لبی ما احتمال میدیم تغییر حالت در اینجا متأخر باشه، اگرچه استحاله نباشه، ولی این تغییر حالت ممکنه متأخر باشه. بنابراین تمسک به اون عمومات فوقانی اشکال داره. اون انقلت و قلتایی هم که وجود داشت که قید لبی در شبهه مصداقیه او میتوان به عمومات تمسک کرد، علا طبق نظری که منصوب با محقق ناینی، اگرچه آقای ناینی بهش مختلف نسبت داده شده، حالا این قولی که مرحوم شهید صدر در بحوث نسبت با آقای ناینی داده، و مختار خود شهید صدر قدس سر رو اونم جواب داده شد به این که در صورتی که اون مقید لبی به مکانت از وضوح و جلایی باشه که ان ملفوظ است، که ان گفته شده است، اونجا دیگه تمثل به دلیل در شبهات مصداقیه مخصص لبی هم جایز نیست، چون در حقیقت بر میگرده به تمثل که به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. خب اینم پس بنابراین ما به اون عمومات فوقانی هم نمیتونیم تمسک کنیم. اگه بدانیم نداریم که مسئله روشنه. نه بله اون درست، اما فرض اینه که اینجور نیست. ما حسق علم به حسق نداریم، ما یه متعیرهایی رو میدونیم در شهر هست، غیر این هم هست، اینا خبر نداریم. بله بله استحاله هم میدانیم نیست، اما در این حال نمیدونیم پاک یه نجسه. شاید این مثل همونجا شیر شد پنیر، احتمال میدیم این تغییر صورت و حالت باعث طهارتش بشه. بله خب استحاله شک. حالا داریم اینجا دلیل سوم چجور داریم میگیم؟ میگیم استصحاب اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون استصحاب در شبهات حکمیه است. استحاله که قطعا نیست. استصحاب بقاء نجاست هم جاری نیست، اون شبهه حکمیه است. پس بنابراین شک میکنیم این شی پاک، این زغال پاک یا نجسه. قاعده طهارت میگه کل شی طاهر تا تعلم انه قد. خب این میشه دلیل، این دلیل سوم به این تمسک بکنیم. خب این روشن شد، اولا باید بگیم استصحاب در شبهات حکم جاری نیست، دو بگیم که قاعده طهارت اینجا جاری هست. بله این که بگیم یعنی همین دیگه، مگه کسی بگه آقا اینجا نمیشه چون این مسبوق به نجاست بوده، مثل آقای سعد و آقای تبریزی بود سر. فلذا گفتیم دو امر باید بگیم، این دلیل مبتنی است بر قبول دو امر: یک، استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست; دو، قاعده طهارت در این مواردی که مسبوق به نجاست جاری هست. اون وقت این دو تا رو جمع بکنیم بعد از مفروض بودن اینکه استحاله نیست. این یه بیان. بیان دوم این است که در این موارد ولو ما قائل بشیم که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، ولو اینو قائل بشیم، اما در این موارد، در موارد شک در استحاله، قاعده استصحاب جاری نمی‌شود. نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی. اگر چه قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمی باشیم، اما اینجا یه خصوصیتی داره و در اثر اون خصوصیت استصحاب جاری نمی‌شود. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که ما احتمال استحاله میدیم. بنابراین با احتمال استحال شک در بقاء موضوع داریم. محتمل است اگه استحال شده باشه موضوع قبل باقی نیست، اگر استحال نباشه موضوع قبل باقی هست. پس شک در بقاء موضوع داریم و با وجود شک در مقام موضوع استصحاب جاری نمی شود، ولو شما استصحاب در شبهات حکمی جاری بدانید، اما اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، شک در بقای موضوع. بنابراین استصحاب جاری نمی شود. باز میریم سراغ قاعده طهارت. بله بله، اما حالا چرا استصحاب جاری نمی شود لا موضوعا ولا حکما؟ این طلب شما باشه تا وارد مقام خامس بشیم که مقام سادس ظاهرن طبق مقاماتی که درست کردیم که شک باشه که صاحب عروه بعد مطرح برمیده انشاءالله فردا وارد این میشه. بحثای استصحاب یه موضوعا حکمن اونجا میشه. بنابراین اگر ما گفتیم استصحاب جاری نمیشود این قول رو انتخاب کردیم لا لعجل عدم جریان الاستصحاب شبهات الحکمیه بل لعجل خصوصیت المقام که شکی در موضوعه، اون وقت باز نوبت به قاضی طهارت میرسه. بنابراین این هم میشه دلیل سوم، بیان دیگری از دلیل سوم که جامعه بیان سوم اینه که استصحاب لا یجری قاعده طهارت یجری تجری. حالا چرا استصحاب لا یجری؟ اما اینکه شبه حکمیت و اما برای اینکه بقای موضوع نیست. خب اینا که نبودن قاعده طهارت تجری، با اینکه مسبوق به نجاست بودن برای اندنا مضر نیست، پس بنابراین میشه. خب البته یه نکته هم اینجا هست و اون اینه که اگر کسی استصحاب را گفت جاری نمیشه چون بقای موضوع رو نمیدونیم، استصحاب جاری نمیشه چون بقای موضوع رو نمیدونیم، خب قاعده طهارت چی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ چرا؟ شک داری که مسبوق هستیم؟ اگه این همون موضوع سابق باشه این مسبوق به نجاست، اگه این موضوع سابق نباشه که مسبوق به نجاست نیست. پس تمسک به خود دلیل قاعده طهارت هم چی میشه؟ مشکل میشه. آیا از این میتونید جواب بدید؟ کسی بگه آقا تمسک به قاعده طهارت هم نمیتونیم بکنیم، از این میتونید جواب بدید؟ بله بنابراین مسلک، بنابراین بله بنابراین مسلک معروف هیچیش که مسبوق به نجاست باشه اون که عیبی نداره. کسی که میگه کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر، قذر میخونه میگه این صفته، این مشکلی نداره. اما کسی که میگه کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر، بله نه، چون میگه که حتی تعلم انه قذره یعنی چیزی که حدث فیه القذاره اونو نمیگم طاهره، و هر شیئی که مسبوق به نجاسته حدث فیه القذاره. بله
حتی تعلم
انه قذره، نه باید این موضوع داشتیم چون این قایت عنوان به صدر میده، یعنی کل شیء لا تعلم انه قذره فهو طاهر، کل شیء که لا تعلم انه قذره، هر شیئی که حدث فیه نجاسه درش نباشه. خب الان ما نمیدونیم ایش حدث فیه نجاسه هست، باید بدانیم لم یحدث فیه نجاسه سابقا این نباشه برای ما. این اگه همون موضوع باشه، این اگر همون موضوع سابق باشه که خب حدث فیه نجاسه پس قاعده طهارت درش جاری نمیشه، اگه غیر اون باشه بله قاعده طهارت درش جاری میشه. خب کسی از این شبهه ممکنه اینجور جواب بده، بگه امر اینجا خالی از این دو تا نیست، یا استحاله شده یا استحاله نشده. اگر در واقع استحاله رخ داده باشه که خب موضوع آخری که پاک شده دیگه، اگر استحاله رخ نداده باشه پس همون موضوع قبلیه دیگه. حالا که موضوع قبلی شد الان مسلک سید الخوی والمشهور قاضی طهارت جاری نیست. اگر طبق مسلک محقق شهید صرف بگیریم بله نمیدونیم این موضوع باقی یا باقی نیست، این مسبوق به نجاست است یا نه، شک میکنیم موضوع قاعده طهارت در اینجا محقق یا محقق نیست، پس تمسک به قاعده طهارت در اینجا میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش. بنابراین طبق مسلک مثل محقق خوب اینا مشکلی درست نمیشه، چون یا استحاله است یا استحاله نیست. چون اگه استحاله شده که قاعده طهارت مطبق نمیشه به خاطر ادله فوقانی میگیم طاهره، یا به خاطر قاعده طهارت الاختلافی که در اونجا بود. اگر هم استحاله نشده است، خب پس همون موضوع سابقه مسبوقیت به نجاست در نظر ما مشکلی ایجاد نمی کنن. مهم در این بحث همینه که اینجا استصحاب جاری میشه یا نه، که اینو احاله دادیم به مقام بعد که انشاءالله فردا بحث میکنیم. دلیل آخر که همین مثل همین دلیل چهارم که مثل همین دلیلیست که الان گفتیم، این است که استحاله که اینجا رخ نداده، ما شک داریم استصحاب که جاری نمیشود لعجل احد الامرین، پس این موضوع داخل میشه در قاعده کلیه که الاشیاء کلها منغمرتون یا منغمستون فی بهار طهارت و الحلیه، که مرحوم امام رضوان الله علیه در برهه از زمان فرمودند. بله نه دمشه از سرد نمیتونه توسط بکنه. در شبه مصداقی خود دلیل قاعده طهارت، چرا؟ برای اینکه اگر موضوع باقی باشد در اینجا، اگر موضوع باقی باشه پس مسبوق به نجاسته، اگر موضوع باقی نباشه مسبوق به نجاست نیست. پس شک داریم موضوع اینجا این مسبوق به نجاست هست یا نیست، بنابراین شک میکنیم که آیا موضوع قاعده طهارت باقی است یا باقی نیست. یعنی محتمله، به قول ایشون محتمل. شادم باشه، شادم باشه.
باید
این حساس عدم حالت حاصل نشده
این
باید
علم حاصل نشده شیمونه اولش من این همون شیم باشه و نجاست نگست
یعنی مردد این به این من باید
شاید
که اون تو باعث شد که این قسمتی شو هست حالا بقیهش مشکوک
اولا یا آخرا
اولا شو تو قبل از مارد.